أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المزاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. مقدمتا در مطلع شهادت صدیقه طاهره رضوان الله تعالی علیه و سلام الله و صلوات الله علیها از حضرت حق تقاضا مندیم ما را متوجه جایگاه اسرار آمیز آن بانوی محترمه بگرداند، نه به معنای آن که اسرار این خانواده بر ما مکشوف شود، بلکه به معنای آن که متوجه باشیم اسرار الهی نزد این خانواده است و نخواهیم با عقل عادی بشریمون تمام اون چه نزد این خانواده است رو تصور کنیم میابیم، بلکه متوجه باشیم رازگونه به این خانواده بنگریم برای تحقق چنین روح چنین روحیه ای. صلوات عنایت داشتید که در آیه 34 سوره مبارکه نساء ذیل اون روح کلی سوره که رعایت حقوق افراد بود، از آن جهت که همه از نفس واحده ای خلق شده و باید حریم هر کدام مشخص بشه و نه آن که یکی بر یکی برتر بشه، تو این فضا فرمود خوب در این تقسیم استعدادها و جایگاهها الرجال قوامون علی النساء، قیمومیت نساء بر مردان است. به چه اعتباری؟ به اعتبار به ما فضل الله بعضهم علی بعض، به اعتبار این که بر هر کدام استعداد دادی نسبت به دیگری دادیم، نه به اعتبار برتری یا قرب مرد بر زن یا قرب مرد بر خدا یا برتری مرد بر زن، نه به ما فضل الله بعضهم علی بعض که بحثش شد، و به ما انفقوا من اموالهم و به اعتبار اینکه محور اقتصادی خانه باید که مرد باشه. عرض شد این یه اشاره خوبیست که جامعه دینی مسائل اقتصادی را به عهده مرد گذاشته است تا زن به کارهای تربیتی و اون وظایف خاصی که خانه را توحیدی و گرم میکنه بپردازد. البته خوندیم به این معنا نیست که زن را از مال محروم کنید. فرمود للرجال نصیب مما اکتسب و للنساء نصیب مما اکتسب، نه، محرومیت مال و اموال از زن نداریم تو فضای دینی، ولی باید خانه با خرج مرد بگرده. خب این نشون میده که ما اگه خواستیم یه جامعه دینی داشته باشیم، باری که رو دوش زنها باید گذاشته بشه بار اقتصادی نیست. ظلمی که صنعت انگلیسی، این نهضت که زنان رو آوردن به جامعه، اینا کارخانه دارای انگلیسی با بشوا کردن، چون دیدن مردا متحد میشن حقوقاشون هم میخوان بالا ببرن، یک نقشه کشیدن و انقلاب صنعتی اسمش بود. قضیهش این بود، آقای گارودی تو همون قدرت زن یه همچین، ذهنم انه این کتاب نیست، به همین مضمون میگه اینا اومدن و برای رقابت با مردها زنها را کشیدن از خانه بیرون و بار اقتصادی را به دوششون گذاشتن و این خدمت به زنها نبود. بعدم یه معنایی را تبلیغ کردن برای زنها که این بند خدا و فکر کردن که اگر پولدار باشن قدرتمندن. اونجا گارودی خیلی خوب اینا بحث میکنه، بنده هم آوردم جملاتش را تو اون کتاب زن آنگونه که باید باشد. میگه زن در جای دیگه میتونست خودش رو تعریف کنه و به زبان ما با نرم افزارها خودش رو جلو میبرد، نه با سخت افزارهای قدرت پول و این چیزا که همین اندازه مستحضر باشید. همین حالا مشکل ما اینه که جامعه نیامد از تعریف مناسبی نسبت به زنان داشته باشه که نه اگه خواست کار کنه بیرونش کنن از تحرک اقتصادی، نه این نیست، ولی انتظار از این که اقتصاد خانه رو زن بگردونه، این رو آیه میگه که نه، به عهده مرد است. بعد اگه دقت کنین آیه رو میگه الرجال قوامون علی النساء. خب حالا میخواد نساء رو معنی کنه، این فصالحات قانتاتون حافظاتون للغیب ما حفظ الله، در رابطه با اون نساییه که قبلش گفت. چه زنانی یعنی اینایی که مورد بحثند و گفتیم مسئولیت این زنان را در خانه، یعنی این همسران مردها را مردها به عهده بگیرن، اینا انسانهای بزرگی هستند و صالحات قانتات در اطاعت هستند، حفظن الله للغیب، رازها میشناسند و سینهشون پر از رازهاست، به ما حفظن الله، به جهت لطف خاصی که خدا به اونها کرده است که حفاظتشون قوی تره. محی‌الدین تو همون بحثای فتوحاتش میگه، میگه که یه تقوای خاصی در زنان عفیفه مطهره هست که مخصوص اوناست، خوبتر میتونن این حفاظت‌های الهی را داشته باشن. شاید به همین آیه اشاره دارد که به ما حفظ الله. حالا که اینا گفت و جای زن و مرد را مشخص کرد، بله، بعد فرمود حالا اگر نگران نشوز اینها هستید، یعنی میبینید انگار اون مسیر تقوا و عفتی که باید داشته باشند رو ندارن، خب فعذوهن، تذکر بهشون بدین، وعظشون کنی. خب حالا اومدی ما تأثیر گذاشت، آخر آیه رو ببینید، فلا تبقوا علیهن سبیلا، این معنیش اینه که دیگه پس دنبال نکنید یه راهی را برای سرکوبش. بگو تو همونی که دیروز نمیدونم با شوهر خواهرت میخندیدی یا میگفتی، یا قبل از اینکه با من ازدواج کنید با شوهر خواهرت راحت اختلاط میکردید، و نه دیگه ولش کن، حالا که تذکر بهش دادی که دیگه اینجا جای درستی نبوده است، دیگه ولش کن. خب دیدیم که گاهی خانواده ها متاسفانه این ضعف رو دارن که خب نام شوهر خواهر همونقدر نامحرم است که این شوفر تاکسی تو خیابو، اما گاهی قفلت میکنه، خودم تذکر بهش میده تموم شد. میگه حالا اومد ما اثر نکرد، و جروحون نفل مزاجه، تکرارش عوض میخوام برای یه مقدار تبیین نکاتیست که دوستان مایل بودن تبیین بشه. خب میگه حالا اومدیم ما با نه، هنوز اون جدیتی که شما میخوای رو نداره. خب میگه نه، اینجا ازشون فاسد، یه نوع قهر است، حالا این بیشتر قهر جنسیه البته. میگه خب فاصله بگیر، اگه اومدیم و اثر کرد تموم شد، اینجا بحث است. وضربوهن، نه خب حالا اومدیم و اثر نکرد و کار دارد به جاوای باریک میکشه. جملات حضرت آیت الله جوادی رو من اون جلسه به همین جهت عرض کردم، فرماند که اومدیم و کار به جاوای کشید که اگر یه زن بدون شوهر بود، خب اینجا کارهایی مثلا با نامحرم طور ارتباط داره که حکمش تعذیره، حد نواف زنا، نه اینجا بحث زنا نیست، زنا که چه زن شوهردار باشه چه غیر شوهردار حاکم شهر حکمش را میکنه. نه من مثال این جور زدم که با بقال سر کوچه طوری با هم اختلاط بکنند و دست میدند و این حرفا که خلاف شرعه دیگه، خب اینجا باید تعذیر بشه. اگه من اگه زن غریبه باشد که قاضی شهر 30 تا شلاق بشه حکم میکنه میزن. حالا میگن برای این که کار این خانم شوهردار به قاضی شهر نکشد، مرد، حالا روایتش هم اگر رسیدن میکنم، مرد اینجا به حکم شهر نه به حکم این که خودش بخواد قلدری کنه، وظیفه قاضی شهر اینجا به عهده کی گذاشتن؟ مرد، برای حفظ حریم خانواده که آب رو روزی نشه، این زنم بتونه ادامه بده. یادمه یه بحث خیلی خوبی بود، کاری به این بحث امشب نداره، که استادا میفرمودن این غربیان نامردان نمیدونن چه بلایی سر زنامون میارن، اونام طوری عمل میکنن که حالا اگه یه دختر باکره نبود یا یه زن ارتباط داشت با مرد غریبه، بازم میتونه تو جامعه یه جوری زندگی کنه. بعد این بلا را که سر زنای ما میارن دیگه نابودشون میکنن. خب شما تو جامعه خودتون ببینیم اصلا بد و خوب ندارد این جامعه، این فرهنگ، اگر یه زن انگوش نما شد که دیگه بیچاره میشه. خب اونشون میفرمودن که این را زنای ما قفلت میکنن که جامعه ما اصلا نمیپذیرد این خطری که براش هست رو، اگر که جامعه غربی اینا برای خودش یه جوری به یه معنا حل کرده که اونم معلوم نیست، بالاخره جامعه ما اینجور نیست، بیچاره میشه این خانم وقتی که یه مقداری اون حریما رو رعایت نکنه. برای همین در جامعه اسلامی با اون تربیت خاص اسلامی میگن آی اینجا خود مرد یه جوری کارا جمعش کنه. رو نشوز بحثه، چون دیدم که رفقا سوال دارم، من چند تا نکته رو آوردم راجع به نشوز از نظر روایت و فرمایش فقهای بزرگوار. اصل بحث که میدون یه بحث فقهی مفصله و مال فقهاست. من در حد تفسیر قرآن که بزرگان مفسرین فرمودن عرض میکنم. میفرمان نشوز مراعات نکردن حق شوهر است، نه سرپیچی از دستورات و خواسته های شوهر. خوب دقت کنید، یه حالا بعد صحبت امام میفرمان، پس نشوز سرپیچی نیست. من دنباله متن میخونم، بد زبانی زن نسبت به مرد نشوز نیست، اگرچه سزاوار سرزنش و تعدیب هست، باید بهش سرزنش کرد که خیلی بی تربیت به شوهرت فوش میدی، اما این نشوز نیست. امام خمینی در تحریر الوصله میفرمان نشوز در زن بدین صورت هست که زن از اطاعت شوهر در ارتباط با تمکین جنسی خارج شود. پس موضوع نشوز یه موضوع خاصی است که خلال روایت و فقه این دوتا با هم اومدن جمع کردن مطلب. این روایت هم کمک دوم میکنه در تو حفظ العقول و در بهار همه جا هست، در همین نهج الفصاحه هم هست که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله حضرت میفرمان ان لنسائکم علیکم حقا، حقی خلاص شما دارید نسبت به خانوماتون، ببخشید حقی شما دارید نسبت به خانوما و لکم علیه نه حقا، اونا هم نسبت به شما حق دارن، دو طرف برای شما هم حقی هست نسبت به اونا. حقکم علیه نه الا یوتعن فروشکم، یکی اینش که کسی را به خوابگاه شما راه ندهد، یعنی همبستر با کسی نشن. ولا یدخلن بیوتکم احدا تکرهونه الا باذنکم، کسی را هم حتی تو خونه راه ندن الا باذن شما. و ان لا یأتین بفاحشه، و این که به فحشای دست نزنن. من همینجا بگم علامه طباطبایی میگن این فحشا دو معنا میده دیگه، یه معناش همین معنای معمولی است که یعنی گناه بزرگ، یه معناش هم میفرمان که قد شاع استعماله فی الزنا، میگه اینا باید مواظب باشن وقتی عهد کردن با شما دیگه از اون گناه ها نداشته باشن. فئن فعلنا، حالا چرا اینا خوندیم؟ چون این آیه رو در این رابطه حضرت ادامه میدن، فَإِنْ فَعَلْنَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَعْذُلُوهُنَّ وَتَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِ وَتَذْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِهٍ. بله اینجاست که آیه میاد که خب باید باشون تنبیهشون کنید اگه تا اونجاها کار جلو رفت. بله بعد میفرمان البته اگر مسئله ادامه پیدا نکرد باشون برخورده خوب بکنید و بحثش شده. بزرگان فقه اینجا یه جمله‌ای دارن کمک میکنه برای بحث، میفرمان تجویز زدن به مجرد خوف نشوز و بدون اینکه گناه نشوز سرزده باشد برخلاف مسلمات فقه هست. چون این آیه هست که ولاتی تخافون نشوزهن، بعد سه مرحله را میگه، وعظ و هجر از مزاجع، و میگن خب این که اون سومیش که هیچ گناه احتمال بدین میخواد گناه کنه بزنیم که با هیچ فقهی نمیخونه. میفرمان نه، یعنی بعد اینجور میگن، یعنی ناسازگاری و رفتار گناه آلود و ترک حقوق واجب شوهر از امانات نشوز به معنای یاد شده هست. یه نکته ای را بزرگان دین میفهمند که میفرمان که به نظر من با این ما میتونیم بحثا دیگه در همین حد تمامش کنیم. این بحث نشوز رو دوباره من تاکید میکنم، ممکنه شما همسرتون حرف دونا نشنوه. خب مثلا میگن جارو پارو کن نکنه، میگن این کارو نکن بکنه، میگه اینا اسمش نشوز نیست، کاری بدیه، گناه هم میکنه، اما نشوز رو به اینا اطلاق نمیکنند. بله آیه بعدی هم میگه، میخونیم حالا، که میگه اگر که شقاق دارین با هم نمیسازی، حکمش چیز دیگه است. بحث نشوز میفرمان که در تمام سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و معصومین علیه السلام چنین عملی حتی برای یک مورد گزارش نشده. حالا میخونم تا آخر. میگه این نبوده از که ما دشنیده باشیم پیامبر یا ائمه همسرشون رو زده باشن. خب علتش هم مشخصه. اینا اگرم بعضی هاشون دیدیم که خود قرآن هم که بد اخلاق هم پیامبر هم حرص میدن، اما این غیر اینه که کار نشوز باشه دا به اون کارایی که خلاف عفت اونها باشه دست زده باشن. مطلب ادامه میدم. با آنکه پیامبر اکرم در مواردی تحت فشار رفتار ناشایست برخی زنان خود قرار داشت، به گونه ای که در یک مورد ناچار شد 40 روز آنان را ترک کند، که آیه قرآن است که تو ممتحنه که چرا بر خاطری همسرا، و به تنهایی در گوشه ای زندگی کند، و آیاتی از قرآن نیز به دفاع از پیامبر نازل شد و برخی زنانش را به خاطر رفتار ناشایستشان سرزنش نمود قرآن، ولی پیامبر در این مدت هیچ اقدامی علیه زنانش به معنای زدنشون اینا نداشتند. اگر زدن تنبیهی همراه با خشونت و ایذا به عنوان راه حل قرآنی برای حل مشکلات زندگی و بد رفتاری همسران وجود داشت، پیامبر اکرم و معصومین باید از این راه حل سود می بردن، استفاده می کردن. به ویژه آن که این راه در آن دوران کاملا متداول و مؤثر بوده. حالا شاهدش هم اینجاست. مطابق گزارش های تاریخی برخی از مسلمانان به پیامبر اعتراض نمودند که پس از اسلام به این علت که دست شوهران از تنبیه شدید همسران کوتاه شد، همسرانشان دیگر از آنها حساب نمیبرند و خودسری میکنند. اومدن به پیغمبر گفتن تو زنه را نونور کردی دیگه، حرف ما را نمیشنو، گفته ایم که نزنیمشون، فقط برای اگه اون برخورده داشتن بزنی. خب پس اینا دیگه خیلی لوس شدن، حتی اعتراض کردن. جمله ادامهش اینه: این گزارش اولا نشان دهنده تأثیر بخش بودن کودک زدنهای شدید زنان در آن دوران بوده، یعنی این کار را میکردن، معمول بوده. ثانیاً از مخالفت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مخالفت حضرت از این منش داره حکایت میکنه که پیامبر مخالف بودن که اینا اومدن گفتن. بله حاصل قضیه پس تا اینجا این شد که مسئله دو تا مسئله داریم. یه وقت مسئله نشوز است به همین معنا که گفتیم، نه یه وقت مسئله است که زن و مردها به خاطرهای دیگه حرف همو نمیشنوند، با هم اختلاف دارن. میگه خب با اونم روشن شد. آیه را نگاه کنی، آیه 35 و این خفتم شقاق بینهما، اگر که نگرانی هست، حراسی هست که اینا با هم نسازن. شقاق همون از مشقت هست، یعنی تحمل مشقت میکنن نسبت به هم دیگه، همون تعبیر خودمونه دیگه، با هم نسازن، از دست هم اذیت میشن. فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، بیاد یه حکمی از طرف مرد و یه حکمی از طرف زن. فبعثوا برن بیارید، ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما، اگر که اراده اصلاح و برنامه اصلاح داشته باشن، خداوند یوفق الله بین اونا یه توافقی ایجاد میکنه. این معنی ظاهر آیه که مشخص. خب حالا بحث کردن مفسرین بزرگوار که این یوریدا اگر که اراده اصلاح داشته باشن به کی برمیگرده؟ به اون دوتا خانم به اون خانم و آقا برمیگردد، یا به اون دوتا حکم برمیگردد؟ هر دوشا بحث کردن. آیت الله جوادی یه جا خیلی ظریف میگن، اگه تعبیرشون اینه، آن دو حکم اگر واقعا تلاش کنن که بین این دو تا اصلاح بشه، خدا هم در این کار چه کار میکنه؟ کمک میکنه. یعنی نکته ظریفی توش هست. چرا؟ چون اون من حکم مرده، طرف کیا میگیره؟ مرده را. حکم زنه میگن نه این کار نکنه. دقت کردین چرا میگن نکته ظریفه؟ میگن اگه نه واقعا این دو تا حکم بخوان مسئله حل شد، نه اینکه اون بخواد مرده عقب نیفتد اونم بخواد زنه عقب نیفتد، این کار حل نمیشه. حالا تذکرت چرا میفرماد که خدا بینشون اصلاح میکنه؟ چون که خداوند در این موارد یک لطف خاص میکنه، عموما هم نتیجه داده است. خب وقتی هم که نتیجه نداده است دیگه تکلیف انجام شده است. اینجا فقط در این حد ما داریم بحث میکنیم که گاهی زن و مرد بحث این نیست که یکی بده یکی خوبه. ببین در آیه قبل گفت زن وظایفش را انجام نده، اینجا میگه نه بحث زن نیست یا بحث مرد نیست، دوتایی اینها نسبت به هم ناسازگار باشن، اینجا موضوع عوض میشه و حقوق دیگه‌ای در کار است که ملاحظه میکنی. ان الله کان علیما خبیرا، خداوند میدونه داره چی میگه. نه اگه خودش پیشنهاد نکرد یه همچی برنامه‌ای بریزید یه حکمی از این باشه، میگه میدونه داره چه کار میکنه، شما بکنید نتیجه میگیرید. ان الله کان علیما خبیرا، عالم است و از همه چی خبر داره. چرا اینا گفت؟ خودتون تجربه کردین، گاهی این خانواده میگه نه دیگه فایده نداره، اون خانواده هم میگه نه دیگه فایده نداره، یا نه شما بیاید این کارا بکنید، اما همطور که خدا میگه بکنید، که واقعا دو نفر بیان قصدشون هم اصلاح باشه، شما هم دیگه آدمای خانم نخوان اینا پیروز بشن، بخوان هر چه این دوتا گفتن و عکسش، میگه کار درست میشه. ما هم تجربه داریم بسیاری موارد این کار همینطور که قرآن گفته است شده است و نتیجه داشته است. حالا اینقدر گاهی اختلاف بود که دوتا طایفه با هم می جنگیدن سر این خانم آقا، ولی با همین که دوتا حکم پیدا شد، بله نوه هاشونم من یادم میاد، این نوه هم دارن، من کوچیک بودم یادم است که این دوتا طایفه مثلا دعوا کردن سر این خانم آقا، ولی با همین روش حل شد و حلم میشه. خب بعد حالا بعد از اینا یه آیه ای آورده است که روح همه سوره را به یه معنا میخواد بگه. اول با هم میخونیم آیه را آروم آروم ببینیم چه لطفی خدا به بشریت میکنه. و عبد الله ولا تشرکو بهی شیئا، بندگی خدا را بکنید و به خدا شرک نورزید. و بالوالدین احسانا، خب معنیش مشخص، نسبت به والدینم برخورد حسنامیز داشته باشید. احسان غیر همین معنی عادیست که ما تو فارسی داریم که احسان، نه رابطه حسنامیز باشد. عرض خواهم کرد. و به ذل قربا، یعنی فقط به والدین احسانا نه، دیگه به کی؟ به ذل قربا، قوم و خیشا، والیتاما، والمساکین، معلومه یتیم و مسکین دوتاست دیگه، والجار ذی القربا، همسایه، هر جور میخواین معنا کنین، میخواین بگین همسایه قوم و خیش، میخواین بگین همسایه نزدیک، حالا بعد عرض خواهم کرد، والجار الجنوب و همسایه دور، و صاحب بالجنب، همراهی که دور نیست، نزدیکه، همون جنب خونمون مثلا میگم غیر همسایه است، حالا عرض خواهم کرد. و مصاحب، خودت نمی... مصاحبی که باش ارتباط داری، نزدیکید به جن. و ابن سبیل، و ابن سبیل هم من مسافر، خود مسافر اونجا بود، مجانب اینجا مسافر، کاری به فقیر ندارد اینجا، نفس مسافر. و ما ملکت ایمانکم، و برده ها، اینا را هم باید احسانا. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، باز معنیش میشه خدا آدم خیالاتی پر از فخر رو دوست نداره. چند تا چیز تو این آیه باید روشن بشه. اولا این جمعیت رو چه نوع ارتباطی ما باید داشته باشیم؟ ثانیا ربطش به خیالاتی بودن و فخر بودن چه ربطیه؟ ثالثا در آیه بعدی بحث بخل و شرح میده، چرا؟ حضرت آیت الله جوادی میفرمان که این آیه آیه ایست جامع در رعایت حقوق همه آحاد بشر. حالا میگه خب این که نکته مهمیه که این آیه را ربطش بدیم به آیه اول، تا حالا ببینیم ما کجای این آیه هستیم. آیه اول فرمود چی؟ فرمود همه تقوا پیدا کنید، همه دون از نفس واحدی خلق شدید، یعنی یه نسبت یگانگی معنی شماست. آدم بعض موقع معناش رو گم میکنه، چطوری دنیای مدرن معنای زن و مرد ازشون گرفته است. الان زن و مرد معناشون گم شده است، این همه مصیبت هایی که تاریخ داره، برای اینکه معنای حقیقی زن و مرد گم شده است. معنای ما اگر آیه اول سوره مبارکه نساء رو یادمون نره، در این آیه میتونیم خودمون رو پیدا کنیم. معنی شما آن نیست که بری خوب آدمی باشی، نمازدم بخونی، زیارتدم بری و کاری هم به کار کسی نداشته باشی. این معنی شما نیست طبق آیه. معنی شما، حالا عرض خواهم کرد، بزرگان جهان امروز یه حرفی دارن، من اینجا یادداشت کردم، منحصر به همه متفکران است، اینجا تحت عنوان اختلال ارتباطی جهان معاصر. خیلی هم بحث خوبیه، یه صلوات بفرست. اصلا علت این که بشر مجبور شد وسایلی بسازد برای ارتباط، چون یه چیزی رو از دست داد، خواست اینجوری اون رو که از دست داد از جبران کند. حالا شد یا نشد اینا که خودتون بهتر میدونید. مثلا اومدن سینما و باشگاه و تئاتر را ناره، شما حساب کنین تو کشور ما 100 ساله به وجود اومده، نبود، ما مسئله نداشتیم، اینا به ما تحمیل شد. تو غربم بعد از قرون وسطا، در قرون وسطا اقل دینداری که ارتباط خاص خودش داشت بود، بعد که اومدن از اون زندگی بیرون اومدن، دیدن اون ارتباط ها دیگه نیست، یه ارتباط روحی معنوی بود، اومدن این تئاتر و اینا را جایگزین کردن. در یونان و روم بود، یادتون باشه یونان دین نداره، روم هم دین نداره، بعد روم از قرن چهارم وارد دینداری شد که بهش ما میگم قرون وسطا، با همون ضعفایی که داره که داره، ولی این خلأ نبود. چرا در یونان بود؟ خب برای اینکه رابطه دینی گم نبود، اصلا معنا نداشت. اونجا به اصطلاح مدینه
بر اساس یک قواعد دیگه ای مدیریت می شد. در روم هم همینطور. رنسانس هم که می دونید رنسانس یعنی برگشت به ادب رومی، یعنی برگشت به زندگی قبل از اینکه با حضرت مسیح شروع شد. خب این اختلالی که این بزرگان میگن اختلال ارتباطی را ما نیاز نداریم خیلی دنبال کنیم. شما همین حالا ببینید سینما تونست ارتباط ما را حل کند یا ارتباط ما را با یه هنرپیشه، کاری نداریم خوب و بد هم هست، با این حل کرد. ما مسئله مون دوباره تنهایی هست. هنرپیشه هم که محل به ما نمیزمیره زندگیش هم میکنه، دوباره اون تنهایی هست. رنج تنهایی یا حالا فردگرایی، ایندیویدوالیسم بهش میگن، میگن این رنج را چه کار کنیم. اومدن گفتن باشگاه ها را درست میکنیم. خب باشگاه ها باز دیدین که هر باشگاهی شما میخواین حساب کنیم، خب نمیشه، میخوان جایی گذاریم. چی شده است بشر چشه؟ بعدم که دیدیم که گفتن با اینترنت همه به هم وصل میشن، همه از هم جدا شدن. خب کو خیلی وحشتناکه، حرف من نیست، حرفه اصلا من بحث بد و خوب مسئله رو ندارم، اما بحث یه واقعیتی. شما الان از طریق بگون تلگرام و اینا که دیگه این آخرین پدیده های امروزشه، کی با کی ارتباط داره؟ خب این قسمتشه فقط نگیرین که بگون نه دختر و پسر و شوهر و همسر اینا هر کدوم مشغول کانالا، نه این هیچی. حالا با کانالا که ارتباط دارن، با کی ارتباط دارن؟ مثلا شما الانه که میرین تو فلان کانال مثلا میخوان پست بذارین در اینا، با کی ارتباط دارین؟ مثلا وقتی که منش شما نشستیم ارتباط پیدا کنیم، یا با یه خورده الف ببخشیم کلمات و عکس ها، بحث عکس بدش هم نه، با هم عکس حالا یه پست برای شما میذارید، یه گل میذارید خیلی خوشگل، خب آخه این که گل نیست که، این عکس گله. تغذیه نمیشه بشر به هیچ، اینا که هر روز دنبالن یه جوری حل کنه. خب این گیر از کجا پیدا شده است؟ اگر ما عمق فاجعه را بفهمیم میفهمیم این آیه چه کمالاتی را برای بشر آورده است، و هیچ راهی هم نداریم برای اینکه این را برگردانیم به تاریخ خودمون، یعنی با این وسایل ارتباط جمعی بخوایم و نخوایم جای این نیاز ما رو نمیگیرد. حالا اون باید باشد که باشد، ما باش بحثی نداریم. میگه که ببینید بعد از این همه حرف که زد و زد و زد و زد و حقوق افراد رو مشخص کرد، حقوق ارث و غیر ارث رو مشخص کرد، حقوق زن و مرد رو مشخص کرد، حالا اومده است یک حرف اساسی جمع بندی شده میزنه، میگه و عبد الله و لا تشرکو بهی شیئا. غفلت بندگی خدا را باید پیشه کنید. به چه معنا؟ و به اینکه هیچ چیزی را جای خدا قرار ندین در بندگی. من آب میخورم، شما احترام به اون آقا میگذارید، خود باشد این کار را بکن. میگه مواظب باش که در زمینه بندگی من دارم حرفامو با تو میزنم. از اینجا بحث خیلی حساس میشه. شما توصیه هایی که یه روانشناس میکنید که خانم و آقا دیگه با هم قه نکنن، ببینید خودتون بگون، عموما نتیجه نمیدید. چرا؟ در زمینه و به اصطلاح کانتکسه و عبد الله حرف نمیزنه، تو مسیر بندگی خدا حالا و بالوالدین احسانا. حالا عکسش کنی، اگر که در مسیر فضای دینی نباشد، باباه و مامانه پدرشون رو در میارن، این بچه را تراخوش میکنن، بعدم بهترین مدرسه میذارن، خرجش میکنن، مثل حمال بابای کار میکنه، مادره چقدر سطمه میخوادیم بچه را تو فضای غیر الهی، نه همطور بستا لائیک و فضای غیر دینی رشدش میده، دانشگاهش میره، فوق لیسانسش میگیره، میفرستندش خارج، دکتراش هم میگیرد، بعد هم مثلا محل به اینا نمیذارد، نمیادم. بنده خدا داشتیم که بالاخره ما رشتهمون دانشگاه زمین شناسی بود، بعضیا این رشته پرپولی بود، رفقای ما بعضیاشون شرکت نفت رفتن، یه حقوقای عجیب و غریبی. اخیراً یکیش ندم ها خیلی تلاش کرد که حالا شرکت نفتم قبول بشه که خیلی پولدار بشه، حالا مثل من بازنشسته شده هستیم. گفتم ها، گفت چی؟ اون پسره که رفت آمریکا و با یه ژاپنی ازدواج کرد، دخترم که یادم رفت، گفت کجا رفت؟ من دختره رو خب کمتر میشناختم پسر. گفتم حالا شما چی؟ گفت چی؟ منم علیل و ناتوان، عیالم هم پیر زن دیگه داریم زندگی منظور تمومه. حالا چرا؟ برای اینکه عهد دینی که نباشد این بچه ها خیلی به عهدهشون نمیبینن که در خدمت والدین باشن. شما اینو بدونین، وقتی این که هی هم میگن، هم هم میگن که آقا نه ما باید کمک کنیم، عاطفی روز مادر میگیرن، روز پدر میگیرن، تمام اینا رو هم میگن، اما نمیشه، تو هیچ دنیای نشده. گفتم برای آقای دکتر نجفی، آقای دکتر رجوی میفرمودن، دکتر محمد رجوی میگفتن، تو آلمان نشسته بودم توی ماشین رفیقم، گفت دیدم که یکی از اون دور به رفیق من گفت های یا رفت. گفتم که این کیه؟ گفت این پسرم از 7 سال با هم حرف نزدی. نه قهری ما، کار به کار ما نداره، نه اینگه قهر، نه هم گفت 7 سال است که با هم اقدر یه ما را دیده زلی یه های یا خداحافظ شما. همینه، در صورت که عاطفه غذای جان انسان است، شما که نمیتونید نداشته باشید این عاطفه را. اینجاست که ربط رو میخوام بدم، اما چه ربطی بین و عبد الله و لا تشرکو بهی شیعا و این و بالوالدین احسانا هست؟ تمام این آیه باید با این سرفصلش ادامه پیدا کنه، یک بعد این سرفصل باید با چی ادامه پیدا کنه؟ با آیه اول ادامه پیدا کنه در احیا بشه. بعدم فرمود و به ذل قربا، شما یه جامعه دارید نه یه فردیت، باید که به آشنابادون قوم خویشتون احسان داشته باشی. روح احسان، احسانه که میدونید معنی چیه، یعنی کاسبی نیست یکی بده یکی بگیر، نه من وظیفم از احسان کنم. شما نیومدی خونه ما کار داری، من که میام. یعنی حتی دیدین که بعضی از آشناها بیچاره مینن، حالا اگه این بیاد ما باید بریم خونه شونا، بعد ما نمیرسیم اینا، یه جوری اگه میشد نیاد، نه ما از اول براشون حل میکنیم، میگم نه شما بیاید نیاد، ما انتظار نداریم، ما اومدیم یه سردون بزنیم، خداحافظ شما. احسان، بله یه هدیه هم ببری، کار خوبی کردی. میفرما تو اختلالی که در جامعه هست رو باید نگذاری برد حاکم بشه. سه، ولیت ها ما، یعنی شما نسبت به یتیمان باید احسان کنید. میدونید که یتیم صرف فقیر نیست، لازم نیست فقیر باشه. یتیم یعنی اون کسی که پدر یا مادر نداره، خلع محبت پدر و مادر شما. در روایت هم داریم که دستی که رو سر یتیم کشیده باشید به اندازه موهای این بچه یتیم گناهان تو ریخته میشه، اصلا یه شخصیت متعالی میشی. بعضی نسبت به یتیم ها میگه اگه میخوای اختلال در نظام اجتماعی پیش نیاد و رنج بزرگ بشر امروز در این که رنج بزرگ است، به نظرم راحت با من همراهید، عمده رفعشه. ول مساکین، بحث سومیه، بله یتیم جداست، نسبت بهش مسکین. ما به فقرامون نمیتونیم بی تفاوت باشیم، وگرنه همینه که میشه. دیدین دیگه، کارتون خواب داشتن توی کشور این ضربه ای بقیه میخورن که اصلا نمیتونن سر بالا کنن، نمیفهمن. ما باید وقت بگذاریم رو اونایی که الحمدلله میگذارندم، خب نتیجه میگیرند. بالاخره ما مسکین به معنای مسکین، اونیه که اصلا دیگه نمیتونه تحرک داشته باشه. دنیای مدرن خدا لعنتشون کنه چه ضربه ای به ما زدن، بشر رو مسکین کردن. ببینین شما قدیم اینجور بود، ما آدم های داشتیم خیلی فقیر بودن، هیچ کاری که نمی کردن، کارهای خیلی ساده، میرفت صحرا هیزم میکن میمد میفوت تو نسبت خودش با جامعه، کار دیگه هم میکردن من حالا نمیخوام بگم. یا توروستا مثلا یارو خل بود، عقلش کم بود، خیلی نمیفهمید، این فقط میمدن کار مناسبه اینو بهش میدادن، این کارش فقط چی میتونست گاوا رو ببره صحرا، همطور هم میشه حوصله‌ش هم سر، آدم عاقل است که حوصله‌ش چند تا کار، همطور میشه صحراش عصر هم برده، همینا یادش میدادم. بچه داشت، من خودم دیده بودم، بچه داشت و زن داشت و اینا، اما عقلش هم همینقدر میرسید، 30 سال فقط این گاوا رو میبرد صحرا بعدم میبرد. نظام ما، نظام بشری، هر کسی را در حد توانش و استعدادش یه جا براش تعیین کرده بود. شما میدیدین ما حتی سن ما آدمی که واقعا نتونه زندگی کنه هیچ باشد نداشتیم، حداقل میگم یه کاره خیلی ساده میکرد در حدی که از گشنگی نمیره. مسکین یعنی همین، کسی که سکون در زندگیش ایجاد بشه. و ضربه ای که غرب زد به ما یکی همین بود که نظام اقتصادی ما که یه نظام بومی بود به هم زد، و نظامی که خودش تجربه نکرده بود به قول هابرماس یک پروژه ناتمام بود و به بشریت داد. امروز کل بشر، شما خود اخبار آمریکا رو ببینید، خداشون بحثش این است که فقر به شدت آزاردهنده است، فقط رسانه دست فقرا نیست که مسئله را روشن کنه. بگذاریم. می‌فرماد که ولجار ذی‌القربا، همسایه نزدیک، یا بگون یعنی همسایه‌ای که قمخیش هم باشه، یا به اعتبار بعدش، چون گفته است ولجار الجنوب یعنی همسایه دور، اونا میگیرین همسایه چی؟ نزدیک. معنیش چی میشه؟ که یعنی نسبت به همسایه ها مسئولیت داری، چه این همسایه ها نزدیک باشن چه دور باشن. شما یک جامعه اید با همه این وسعت ها، ادامش هست، و صاحب بلجم کسی که با انسان مصاحب است و کنارش است. جنب همون یعنی کنار، فرمودن مثل مثلا همکار آدم. آدم نسبت به همکارش یه وظیفه‌ای داره، احسان ها. حتی نه توی مسافرت همراه شما نسبت، آقا تو کوپه نشستی اینم نشسته، شما مثل برج زهرمار بشین اونم مثل که فایده نده. آقا این آیه میگه نسبت به مصاحب پیجن، این پهلو شما نشسته وظیفه داری، خب حالتون چطوره، چه کار میکنی، بالاخره یه شکلات داری تعارف میکنی، احسانا دارین. امیرالمومنین علیه السلام با اون طرف که با هم همسفر بودن یه تیکه را دارین دیگه، خب همان با هم همسفر بودن، همراه اول هم احوال همو پرسیدن، بعد به همم گفته بودن که من میخوام برم کوفه، اونم گفته بود مثلا من میخوام کجا برم، بعد دید که حضرت با این که باید برد کوفه تو مسیر بازم اینا دنبال کرد، گفت بچه تو اینجا میاد، گفت ما تو دینمون داریم که همراه کنیم کسی که مصاحبونه، این احسانیه که ما باید بکنیم، که حالا طرف مسلمان شد کار ندارم. بخاطر این سیره شما باید باشید که آقا کسی که کنار شماست و مصاحب شماست احسان و وابن سبیل. آقا از راه اومده است، مال این شهرم نیست، مسافر است. فرمودن نمیگید مسافر فقیر، شما میگین مسافره، خب حالتون چطوره، خسته نباشین، راه را میخواین کجا میخواین برید. میگید شما نسبت به مسافر، میدونی این تو این شهر غریب است، نسبت به این یه وظیفه ای داری. و ما ملکت ایمانکم، و دیگه کی؟ غلام و کنیزاتونم احسان باید بکن. تا اینجا میخواستیم برسیم به این که جامعه یک هویتی است، نه چند هویتی. یعنی هر کدام از ما نسبت به همه بشریت یک نحوه هویتی جستجو میکنم. من در ارتباط با شما خودم رو جستجو باید بکنم. حرفم اینجا بودا. این خیلی حرف عجیبیه. ما امروز میبینیم خود بزرگان دنیا حرفشون نیست، این نقص بزرگیست. من نمیخوام الان مفصل بحث کنم، اصلا بحث فلسفه میان فرهنگی به قول اساتید فن میگن چون بشر رسید به این که نمیتونه با فکر خودش به تنهایی و در محدوده قبیله و قوم خودش زندگی کنه، بشر امروز رسیده است به این که خودش رو در دیگران پیدا کنه. وقتی اینجا بحثه با در دیگرانی که لازمم نیست حتی مسلمون باشن، اینجا میگه نه انسان باید باشد. ما نسبت به انسانها یک هویتی داریم. بله همون مفسرین هم اینجا والجار ذل قربا را اینجور هم معنی کردن، همسایه‌ای که یک مسلمون باشه پس یه حقی داره. ببخشید مسلمون، همسایه هم که باشه چند تا میشه؟ دوتا. قربام که باشه، قومخیش هم که باشه چند تا میشه؟ سه تا. حالا اگه یه انسان باشه یه حق داره، اگه مسلمان باشه یه حق داره، اگه همسایه باشه یه حق داره، اگه قومخیش هم باشه خب یه حق داره، چهار تا حق میشه. همینا رو هم بحث کردنده. یعنی میخوام بگم این آیه دارد خبر از این میده که بشر هرچه ضربه میخوره از این میخوره. من برای این که جمعش کنم آخرش رو میخونم، ولی انشالله شما روش فکر کنید، شاید منم عرایزی داشته باشم. بعد میگه که ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. چرا اینا میگه؟ خدا آدم خیالاتی پر تکبر رو دوست نداره. ربطش چیه؟ یعنی اگه تو نسبت با بقیه رفیق نیستی خلی. از کجا در آوردم این خلی را؟ واسه خیالاتی. خیالاتی یعنی خلی. پس امروز جامعه بین المللی خلی. من حرف من نیست، جامعه بین المللی فردگراست. میگن حاصل اومانیسم این شده است که هر کس دنبال اینه که خودش را ببینه، نه اینکه خودش را در جهان انسانی ببینه. یه بحث عجیبی است. حالا من که دلم نمیاد تو آیات قرآن بحثای فلسفی بکنم، ولی این مسئله حالا دایزاینی که این آقای هایدگر میگه، میگه انسان از خود درآمده. واژه دایزاین آقای هایدگر که آقای اومی فرمان تفکر آینده را میشه ما با دایزان دنبال کنیم، میگه انسان به ذاتهی از خود بیرون آمده است. دایزان یعنی انسان در ذات خودش از خود بیرون آمده است. میشه بگم اگه آیدگر این آیه را داشت چقدر کیف میکرد. گفتم فردید میگه، دکتر فردید میگه ای کاش هایدگر بود تا با انقلاب حضرت امام میفهمید اونچه که دنبالشش در ایران ظهور کرده است. همینطوره. یعنی اون متفکران دنیا هم رسیدن به این که انسان رنج تنهاییش رو نمیتونه با این دنگ و فنگای تکنیکی حل کنه، باید رنج تنهاییش رو از همین طریق و عبدالله ول نکنید. هیچ کدوم این بحثایی که شد اگر بحث عبودیت نباشد نمیشه و به دردم نمیخوره. شما تو دنیا هم امروز ممکنه بگن آقا احترام به همسایه بگذارید. نه میشه، نه شما نتیجه میگیرید، نه در راستای اینکه فردا خدا بهت میگه چرا نکردیم یه همسایه سلام میکنی، وگر نمیگو بذار اون سلام کنه تا من سلام کنم. ببین این نتیجه نمیده. میگه خدا آدم خیالاتی را دوست نمیداره. خیالاتی یعنی کسی که با این خیالات زندگی میکنه، نمیاد در کف واقعیت ببینه، خودش را باید در بقیه جستجو کنه. وقتی فخورش هم دیگه خیلی روشن میکنه. یعنی برای خودش خیلی اهمیت قائله. بنابراین در پهن دشت رفاقت با بقیه خودش را جستجو نمیکنه. خیلی این عجیبه این آیه. میگه آدم ها شما با خودبینی و فقر نمیتونین تو این صحنه بیاید و خدا هم شما را دوست نمیداره. خب چرا شما را دوست نمیداره؟ برای اینکه فخورید دیگه. وقتی فخور باشین این ارتباط ها را برقرار نمیکنین. پس کسی که این ارتباط ها را برقرار نکنه خدا دوست نمیداره. آقا دعا بفرما.
نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی، اون قلبی که عشق همه بشریت درش بود که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت فرزندان پیامبر اولیاء معصوم رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت. پروردگارا برای ما بعد از شناختن جایگاه حقیقی این انقلاب آن را مبارک و پایدار بدار. الهی مقام معظم رهبری، این امید ادامه انقلاب با فرهنگ خاص الهی رو از همه ولیات سماور یا ارضی مسون و محفوظ بدار. به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها روح رعایت رازگونه اهل البیت رو در جان ما پایدار بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.